بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وعلى محمد،
سيما
بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. يا الله جل و گفتم اینا رو بنویسم بذارم تو گروه که از رویم بخونیم که دیگه حرف زیادیم نزنیم، ما بفهمم ما چی گفتیم، ما چی گفتیم. آره بله، یعنی الان چیزی که من الان فرستادم تو گروه الان داشتم. خب تو اینجا رسیدیم که آنه این جمله الذی لیست له فی اولیته نهایه ولا فی آخریته حد ولا غایه. خب این جمله ما اینجوری به نظر میاد، اصولا تنزیه خداوند مشتمل بر دو نکته اساسی است. یکی این که به صورت ضرورت عدم است، صرف اخبار نیست، نباید باشه، نمیشه این چیز باشد. دوم قیام برهان برش است. ضرورت عدم یک بار الان میرید، ما مثالایی میزنیم، انسان بدون برهان همینجور میگه که آها نمیشه، نمیشه، اصلا نمیشه، نمیشه. آره این نمیشه. ما باید تابع عقل و برهان باشیم و اولا نشمه که ضرورت عدم باشه. یعنی دو خصوصیت توی تنزیه خداوند باید رعایت بشه، که یعنی که استحالش، محال بودن. ضرورت عدم یعنی که محال است دیگه. آره دیگه، ضرورت عدم، عدمش ضرورت داره. مثلا همین فقره، مثلا خدا نمیتونه نهایت داشته باشه، محال نهایت داشته باشه. اینجوری نیست که فقط ما داریم خبر میدیم که خدا نهایت نداره، نه، نمیشه نهایت داشته باشه. یا مثل لایموتی که اول بود که خدا نمیشه بمیره، نه اینکه نمیمیره، نه، نمیشه بمیره. استحاله، یعنی به تعبیر دیگر خصوصیات امکانی رو از خدا میخوام نفی کنیم. امکان ندارد بمیرد، امکان ندارد نهایت داشته باشد. اینجوری حالا عرض میکنم، توضیحشو میدم. استحاله عدم، حالا ضرورت عدم، درسته تعبیر رو خوب باشه اصلاح کنم، زیرا که مدعای بدون برهان پذیرفته نیست. اما ضرورت عدم به این معناست که خداوند امکان اتصاف به نقیض رو نداره. شما الان مثلا میگی خدا نهایت ندارد، یعنی که ممکن نیست نهایت داشته باشد. اتصاف به نقیض رو ما میگیم مثلا امکان ندارد،
نهایت نداره.
آره آره، امکانش اصلا نیست. مثلا در خداوند متعال موت، زمان، قبل و بعد، تجزی، دیدش، اینا چیزی بود تا حالا خواندیم تو حدیث. نهایت داشتن راه ندارد، یعنی ممکن نیست اینا، این نقیض چیزی که ما داریم استفاد میکنیم. خب ایناست دیگه، یعنی ما میگیم خدا نمیرد پس موت امکان ندارد، میگیم خدا قبل ندارد پس نقیضش که خدا قبل است ممکن نیست در مورد خداوند متعال. همین توضیحی که دادیم، یعنی استحاله دارد. و لذا میتوان تنزیه خداوند را در قالب اصطلاح عدم ملکه قرار داد. این یک پلیست بین استحاله و عدم ملکه. صرف نقیض نیست، بالاتر از نقیضه. شما مثلا اگر گفته شود که دیوار چشم ندارد، غیر از این است که گفته شود فلان شخص کور چشم ندارد. زیرا در صورت اول امر عقلی مطرح است که عدم امکان چشم داشتن دیوار باشد. دیوار چشم نداره، یعنی نمیشه چشم داشته باشد، قابلیت چشم داشتن نداره. ولی در صورت دوم صرفا خبر از عدم تحقق یک امر خارجی ممکن الوقوع است. پس این شد در این الان میگه پس نتیجه این که نفی به معنای نفی عدم ملکه است. نه صرف نفی نقیض که همراه با امکان نقطه مقابل باشد. آره والا اونش بخواده باید درستش کن. بله خلاصه اینجوری پس میشه که ما مثلا میگیم خداوند مثلا موت ندارد، اینجوری نیست که مثلا یه آدمیه که امکانه که مردنش هست و نیست بگه آقا نمیمیرد، یک مثلا موجودیست که الان زنده مثلا قابلیت حیات و مرگ هست توش ولی این آقا نمیمیرد. نه، خدا موجودیست که اصلا قابلیت موت درش نیست. بل قابلیت موت درش نیست. ما با عنوان خب موت رو یه امر وجودی، موت رو یه امر وجودی فرض کردیم که میگیم خداوند موت آره موت عدم موت، یعنی خدا قابلیت موت رو ندارد که نمیمیرد. اصلا امکان موت رو که ندارد احسن تو
آره
آره کرد
من آدم هم میتوانم آدم
نباشم. آره همه
یه باید آدم باشم و ضرورتا آدم
هست همه یه چی؟ قایب است، قایب است که ظاهر است تو قرآن میگه. خب از ظاهر و باطن قایب است، یعنی ما صفاتی که داریم میگم تنزیه، صفاتی که تنزیه میکنیم، صفاتی که از خدا را ازش مبرا میکنیم تو این قسمت هستیم ما. این صفاتی که الان از اولی که این حدیث خوانده شد صفات تنزیهی بود، چیزی که خدا ندارد، چیزی که خداوند متصف به اون نیست. تو این قسمت داریم الان سخن میگیم. خب بی خداوند مثلا غایب نیست، اگر شما بخواید مثلا بگید خدا غایب نیست، ولی من چه حدیثی من یادم نمیاد تو آیه قرآن چیزی قایب نیست.
خدا حاضر است، خدا ظاهر است.
میگم مالا اوناش کنده پرند صفات تنزیهی. اگر اونم بخواد بگه صفات ایجابی خدا، صفات ایجابی مثلا عالم است، قادر است، عالم است و قادر است، به این معناست که امکان نداره جاهل باشد. قادر است مثل ما ضرورتن عالم است. خداوند قادر است، ضرورتا قادر است، نمیتوند قادر نباشد. چی؟
ولی تو ملکه نمیدید، ضرورت ملکی نمیدید
جوری نیست. چرا؟ چرا؟ نکنید حالا اونم خوبه شد، حالا اونم بخواهید در ادامه ای رو زمین کنیم. صفات ایجابی ما هم میتونیم عالم باشیم، هم میتونیم عالم نباشیم. خب الان علم ما نکنید آره این حالا اینجوری عرض میکنیم در مورد ملکه و عدم ملکه، این تعریفی که خوابیده شد میگن تو منطق که تقابل چند قسمه، تناقض عدم ملکه میگن، یعنی در نای عدم هی میان امکان اتصاف به ملکه رو شرط میکنند. میگن اگر امکان اتصاف به ملکه رو داشته باشد عدمش هم صادق است. مثلا در مورد کوه، در مورد دیوار چون بینایی امکانش نیست پس نمیگم دیوارم کور است، یا مثلا نمیگم دیوار بی سواد است چون امکان سواد ندارد. تو ناحیه عدم امکان اتصاف به ملکه رو اخذ میکند. خب برای همین به دیوار نمیگن بی سواد، به دیوار نمیگن کور. خب تا حالا اینجور بود. اما تو بحث خدا اینا تو ناحیه اتصاف به ملکه امکان عدم اخذ انگار اخذ شده و خداوند امکان عدم ندارد. مثلا در مورد مقادر که ما میگیم آقا من الان قادرم. خب امکان عدم قدرت بد در من هست. خب اینطوریش دیگر، من قادرم، اما در مورد خودم دار امکان عدم قدرت نیست، امکان عدم قدرت نیست. پس اون قادری بر خداوند همیشه که امکان سلبش نیست. اینکه تو هم ناحیه پس تو ناحیه تنزیه ما داشتیم میگفتیم حالا ولی تو ناحیه یه صفات ایجابی خدا هم مثلا قدرت و حیات و علم
امکان قدرت و قدرت
نه
امکان عدم
نمیگم میگم همین دیگه قدرتی بر خدا حمل میشود که عدمش ممکن نیست ممکن ندارد داره
یعنی
در باب ملک آدم نیست احسنتون درست میفهمید آره بارک در ناحیه درسته تو ناحیه ایجابش جای ما قادری را قدرتی را بر خدا هم میکنیم علمی را بر خدا هم میکنیم که امکان عدمش نیست. بعد در مورد باز صفات تنزیهی مثلا موت مثلا فرض کنید حال بگیم مثلا عجز رو بگیم این میاییم این رو در چیزی رو از خداوند سلب بکنیم که امکان مثلا در خود خدا میگیم که موت ندارد موت رو از خداوند نفی میکنیم موت رو از خداوند نفی میکنیم امکان اتصال به موت در خدا نیست. این که میگیم خداوند زمان ندارد امکان اتصال به زمان در خدا وجود ندارد تو ناحیه بالاخره حالا تو بحث تنزیه کمی که از کردن یا حالا
اینجا امکان
اتصال به عجز نیست از کردم صفات ایجابیش رو میگیم
نهی عدم ملک آوردن رهزش کرد از خواب ملک آوردن
نیست تو ناحیه ایجابش اما تو ناحیه بله تو ناحیه اصلا خداوند مقسم برای موت و عدم موت نیست آره بله این مهم و دومین رکن که آقا این خیلی مهمه فکر کنم تو بحث گذشته ما هم بهش نیاز داشتیم و تصریح بهش لازم بود که ما نکردیم اینه که باید برهان پشتش باشه. میگیم آقا خدا نمیمیرد خب چرا نمیمیرد؟ چرا امکان مردن نداره؟ خدا تغییر ندارد چرا امکان تغییر ندارد؟ صرفا ادعای بلادلیل نمیباشد. مثلا اگر گفته شود خدا تغییر نمیکند مستند به برهان صرف احساس عدم تغییر نیست. پس نسبت عدم تغییر به خداوند بسیار متفاوت از عدم تغییر مجردات توهمی است. آمیز آره. الان گفتم. مثلا اگر گفته شود که قضیه دو تا چهار تا ثابت است، اگر مقصود ثبات فهم ما باشد، حرف متی نیست. ولی اینکه در خارج حقیقتی به نام این قضیه داشته باشیم هیچ برهانی بر اون نیست، بلکه براهین مختلفی بر کتلان او میتوان اقامه کرد که در بحث مناقشات عالم واقع 600 مطرح شد. ناکنید این رو خوب توجه کنید. ما میگیم آقا دو تا چهار تا. خب چهار تا میگه آقا خود قضیه دو تا چهار تا ثابته یا فهم ما از او ثابته؟ خب ما چیز حداقلش اینه که فهم ما از ثابت. یعنی شما هر وقت که به شما عرضه بشه تو بگین آقا تا شما سوال کن دو تا یا چهار تا، یعنی فهم شما و تصدیق شما و این که شما دارید ایرو الان وجدان بکنید فهم شما ثابته، هیچ اصلا قابل اصلا نیست. بعد میگه که مثلا آقا میگه آقا مثلا اجتماع نقیزه محاله نمیشه. الان فهم شما از این استحاله ثابت است. این خب بعد ثابت است این حرف است. خب اما این که واقعیتی داریم به نام دو تا چهار تا که خارج از فهمش یه چیز دیگه است دیگه، این حرف دیگه است دیگه. الان ما اول میگفتیم فهم ما ثابت است، الان داریم میگیم نه متصوری است خارج از ذهن ما که به نام این که دو تا چهار تا اصلا ما چه باشیم چه نباشیم خب اون هست، همین چیزی که آقای سعد میگه. خب این الان خب به چه دلیل ما گفتیم رکن دوم این ضرورت هایی که در مورد خدا هست صفات تنزیهی که داریم میکنیم با خدا صحبت میکنیم برهان داره. ما میگیم خدا ثابت است، تغییر ندارد. سوال میشه که چرا؟ چرا؟ میگیم آقا چون مخلوقات متغیرند و دالند بر اینکه خالقشون نباید مثل خودشون باشه. برهان داریم. اما اینجا آقا سن میگه آقا ما یک چیزی داریم به نام دو دو تا چهار تا و ثابت است. خب میگیم خب چرا؟ میگه دیگه چرا نداره دیگه، هستش دیگه. میگه احسن تو بدیهیه دیگه، باز بدیهی احسن تو، هیچ استدلال نداره. یعنی صرف ادعا. ما میگیم آقا فهم ما ثابت است. چرا میگی چیزی تو خارج داریم به این عنوان؟ میگه آقا نه، فهم ثابت اون کنار، متصوری داریم تو خارج به این عنوان. میگه ما خب چرا داریم؟ میگه دیگه بدیهی از ما سوال نکن. میگه ما یه حرفا نمیفهم. اگر استدلال داره بیا. ما در مورد خدا که میگیم ثابت است، متغیر نیست، استدلال داریم. چرا؟ چون مخلوقاتی هستن متغیر، اینا دال بر خالقی هستن غیر متغیر، استدلال داریم، از معلوم به علت رسیدیم، این استدلال است. پس رکن دوم در مورد صفات تنزیه خدا، به هر گونه حکمی که در مورد خدا میکنیم، اصلا این است که دنبال برهانی ما با دلیل حرف میزنیم در مورد این ثوابت. یا به قول آقا شما دیدید مثلا تصورات ما ثابت است. مثلا بگیم آقا چرا؟ بگیم من احساس اینه. بعد که میای مندلیش اون آقا یا حضرت عالی رو توی چالش، آقا خیلی از تصورات ما از بین رفته، کمرنگ شده، مبهم شده، یک نموری از اون خاطرات کودکی ما مونده، توش تو حالی از ابهام است. خب داره هیچ سایده میشه دیگر، کمرنگ میشه دیگر. این میفهمیم پس ما اونی که ثابت بوده، مثلا ما قضیه که روز ادار خانه نهار کردن خلان، او چون که شرایط محیطی و کذا بوده، خیلی پررنگ تو ذهن ما مونده و شاید هموی هم باز یه چند سال دیگه هموی از بین بره. این چیزی که دم با خاطر برهان ثابت نشه، هر آینه در معرض از بین رفتنه، چون برهانی پشتش نبود، صرف وجدان بود. خب با وجدانت رو با برهان اگه میتونی ارائه کنی، میتونی روش قسم بخوری. اما چیزی که هیچی نیست، خب نمیتونی خب روش قسم بخوری. اینایی که خارج از حس است. میگم شما حس ما مثلا این است که این آب گرمه، سرده، شما رو دارم میبینم فلان، با قول آقا بدی است. اینا بعد استدلال نداره. اما میگم در مورد خدا، در مورد خدا ما اسمی از بدیهی نمیاریم. هر چه که حرف میزنیم در مورد خدا، پشتش ما پشت هر گونه حرفی که در مورد خدا میزنیم اسلام میبینیم. میگم اسلامی، اما ولی ما به این نکته واقفیم که استدلال ها معلومه به یک امر بدیهی ختم میشه، او که حرفی نیست. من نخونی بذارین حرف ما ادامه بدم. شما مثلا میگی آقا مثلا خدا هست چون که اینا هست، خب باید مثلا استحاله اجتماعی نقضی جاری مثلا شما قبول کرده باشی. خب بله، ما یک سری امور بدیهی که مبدع استدلال هستن و همه استدلالات بر اونها متوقفن تردید نداری، تو اون جهت ما اختلاف نداری. تو این است که خب آیا یک راست میریم سراغ خدا و براش یک چیزایی رو ثابت بکنیم بدون استدلال؟ نه ابدا. هر ضرورتی، هر چیزی که برای خدا اثبات میکنیم که گفتیم طبق نکته اول به نحو ضرورت است، تابع برهانه، ما براش برهان میریم. شما یا آقای سعد یا هر کس دیگه، هر چیز دیگه که میخواد شریک خدا قرار بده، شبیه خدا قرار بده، یه حرفی من اینجا بزنم خوبه، تو کلام آقا سعد بود، این خیلی نکته مهمیه که توحید نفی شبیه، از فروعات نفی شبیه، نفی شریکه. خدا شبیه ندارد. خاطر همین توی روایات ما اصلا تو این مقدمه توحید صدوق رو ما نخوندیم متاسفانه، اونجا دارد شیعه صدوق میگد که شیعیان رو متهم به تشبیه و جبر میکردن. من این کتاب رو نوشتم، توحید رو نوشتم که نفی تشبیه کنم و نفی جبرم بکنم، که بعد میگن آره آره احسن تو از خب اینی که آقای سعد، اینی که اینکه آقایون آمدن چیزایی به نام ثوابت مجردات آوردن و خودشون هم تصریح میکنن، گفتم آقای شهید تردی تصریح میکنه که مخلوق نیستم، خالقم نیستم. این قصه دو تا چهار تا چی؟ مخلوقم نیست، خالقم نیست. خب این که شد شبیه خدا، چیزی که ثابت از تغییری ندارد، شما اگر ای رو بیایی که مرتضی میشه هزار جا گیر میکنید دیگه. خب دیگه الان عرض میکنم اینو اینه. خب پس اما با توحید میگه با شبیه نداره خدا، ثابت وجود ندارد، هر چه که هست قبول تغییر میکنه. چون که ما اونجا آمدیم استدلال کردیم، چون میگه الان هم دو تا چهار تا هست ثابت است، خب زمان که برش میگذره قابل تغییر میشه. پس ما توحید ما نفی شبیه هست که از درونش نفی شریک هم در میاد، چون چیزی که شبیه داشته باشه شریک هم برش میشد و دیگه شما امکان خالقیت میشه.
الان ما عالمیم، قادر هم هستیم، خدا عالم و قادر است، پس ما شبیه خدایی تو نیستیم. حالا یک سری مخلوقاتی داریم که میگن مخلوق هست اما نه شبیه مخلوقاتی که شما گمان میکنید. حالا یک احکامی داریم که عدم درشون راه نداره، صرف این که ازلیان شبیه خدا شدن دیگه نمیشه شبیه خدا. حالا ما هم عالمیم، ما هم قادریم، ما اراده داریم مثلا. حالا میگم خدا هم عالم و قادر و اراده داره، پس ما شبیه خدا شدیم. پس این
بارها عرض کردیم نفی شباهت یه مفهوم کلی نیست که ما بگیم آقا شبیه نداره خدا پس این مثلا قالی هم شبیه خدا نیست. نه، شباهت رو مرز براش تعیین کردیم، شبیه در مقداری و تجزی نیست چیزی با خدا، در زمان و مکان یعنی قبل و بعد داشتن چیزی با خدا شبیه نیست. چرا اینجور معنا میکنین؟ احسنتون. چرا که نه باز
یعنی شباهت، نه این شباهت خدا هزار تا چیز داره که احکام نداره، فقط در جهت از عدم درش با نداره. بله شریک هم با خدا، بله خدا هم عدم درش نداره، اینا هم عدم، ولی نه اینکه مخلوق نباشه، اینا هم میگن مخلوق مثل ما نیستن، میگن سوال برخی اساتید میگفتن نه اینکه مخلوق هستن اما مخلوق هم ولی شما فکر میکنی نیستن،
اما آخر مؤخر ذات الهی. پس ما گفتیم مقصود از این که شبیه ندارند یعنی که زمان و مکان ندارند. خب سوال اینه چرا شما شباهت رو محدود کردی به زمان و مکان، به قبل و بعد، به تجزی و مقداری؟ خیلی چیزا هست تو عالم، بیاید اونها رو مطرح کنید. میگیم آقا ما تفاوت خدا و خلق، اون حکمی که توی شرط تجرید و اتفاقان توی فلسفه مطرح، ماها ممکن رو وجودیم، خدا چی؟ واجب الوجود است. اساس و نکته امکان تو همین تجزی و مقداری زمان و مکانی است. اگر موجودی داشته باشید که زمان و مکان نداشته باشه، مقدار نداشته باشه، این نمیشه ممکن رو وجود باشه. ممکن الوجود یعنی که ما توضیح دادیم اون جلسات قبل، در مقابل ممتن الوجود است، یا اینکه واجب الوجود است، یعنی و فرضی که اینا خب واجب الوجود نیستن، یعنی چیزی که امکان عدم درش است. گفتیم از ارکان استحاله اجتماع نقیزه وحدت زمان است، پس چیزی که دو زمان شد، دو مکانه شد، دیگر میشد چی؟ ممکن الوجود. پس زمان و مکان رو اگر شما از یک چیزی اگر برای چیزی ثابت کردید، این قهرن میشد ممکن الوجود. چیزی که خدا آفریده است به تعبیر شما مخلوق است، یعنی همچنان هست، بله آفریده به ادامه دارد و از بین نرفته. خب زمان دارد، زمان که داشت قبل و بعد دارد، قبل و بعد که داشت اجتماع نقیزین تو او چی؟ محال نیست. یعنی که محال نیست بگید تو زمان بعد معدوم می شود، اما در مورد خدا چون زمان ندارد میگید امکان ندارد. پس در مورد، پس ما آمدیم، پس چی شد؟ دلیل ما برای اینکه شباهت رو محدود کردیم به نفی زمان و مکان، به خاطر این است که نکته امکان توی این خوابیده، نکته امکان توی زمان و مکان خوابیده است. چیزی که زماندار باشد، مخلوق باشد، قهرن امکان تغییر تون هست، چون استحاله ندارد دیگه. شما توی این زمان این ثابت بود، تو زمان بعد نیست. بو عدمش تو زمان بعد با بودش توی زمان قبل جمع میشد، چون شما نقضه نیست. نکته امکان تو این است که زمان نداشته باشد، نکته امکان تو این است که مکان نداشته باشد، نکته امکان تو این است که مخلوق نباشد. اگر که خلاصه مکان داشته باشه، زمان داشته باشه، وقوع باشه، میشد امر ممکن. پس اینی که تو فلسفه یا توی شرح تجدید کجا آمدن از برهان امکان استفاده کردن برای اثبات خداوند متعال، بایستی به اون نکتش اشاره میکردن که نکردن متاسفانه، و این سبب شده که این همه اوهام درست بشه. اگر می آمدن سر سفره قرآن، سر سفره اهل بیت که می آمدن، گفتن آقا محتمل زیادت و نقصان کان مخلوقا، مخلوقیت علامت زیاد و نقصان است، ممکن بودن علامت زیاد و نقصان است. یا اون روایت مجاد کل متجزن او متوهم القلت کسره فا مخلوق دالون علی خالق ده. خب نکته امکان این است. پس چون که نکته امکان این شد، مرز تشبیه مشخص میشه. چیزی شبیه خدا نیست که زمان مکان نداشته باشد، اما اگر چیزی زمان داشته باشد، امتداد داشته، ثابت است. این میشد چی؟ این رو، این اصلا میشد که مخلوق. اگه بگی آقا نه مخلوق نیست، خب یعنی مخابیه که اصلا زمان ندارد، یک میشد که شبیه خالق و همچی چیزی هم محال است. حالا میگم محظوراتی کلام تعالی سعد داره که امکان اثبات خدا نیست و اینا، کار جای خودش تون صحبت ها اون جلسه قبل مطرح شد. خب بذارید خود بریم جلو. یا مثلا ها، این رو من اینجا نوشتم چون چند روز پیش صوت آقای وکیلی رو گوش میکردم، دیدم ایشون آمده تو عالم خواب رو هم میگه جزء ثوابت است، یعنی یکی از مجردات در عالم خواب است. آره میان میگن این رو بحث میکنم، میگن عالم خواب جز به مجردات است که امشان میده. چون من یه رو نوشتم. یا مثلا اگر گفته شد که عالم خواب ثابت است، ما فقط در آن وارد و خارج میشویم، خب این قهرن هیچ برهانی برش اقامه نشده که عالم خوابی وجود داره و صرفا مستند به توهم می باشد. و البته اشتباه دیگر در مثلا اون است که گمان شوید عالم مجرد از مکان است، به این توهم که در عالم بیداری از او چیزی نمییابیم، نه سمت راست ما قرار دارد نه سمت چپ ما. ایشون میامد استدلال میکرد، میگفت ما عالم خواب داریم آقا، بعد که بیدار میشیم کجای سمت چپ مایه؟ سمت چپ ما بود سمت راست ما بود. ما الان بخواهیم الان که میریم در خواب میخوابیم، خب آیا قلط میزنیم سمت شب که میریم تو عالم خواب، یا قلط میزنیم سمت راست که میریم تو عالم خواب؟ پس عالم خوابی هست، هیچ امتدادی هم نداره، چپ و راست ما چون نیست. آره بس هست. پس یه عالمی هست که امتداد ندارد. احسنت مجرد است. ما گفتیم آقا خب بله این رو گفتیم، ولی این گمان باطل است، زیرا اگر مناعات در تحقق عالم خواب استناد به حس باشد، یعنی ما حس کردیم عالم خواب رو، همان حسی که عالم خواب رو اثبات میکند برای او تجزیه و امتداد رو هم اثبات کرده. چون یا شما پرسید آقای وکیلی چرا عالم خواب وجود داره، میگه خواب حس کردی دیگه، تو الان حس کردی، الان یک رو پیش تو عالمش بودی، تو عالمش بودی، خب حس کردی دیگه، چی میگی نیست؟ خب میگم آقای وکیل همون موقع داشتیم حس میکردیم، تو خواب داشتیم راه میرفتیم، چپ ما یخچال بود، مقابل ما مثلا ساعت بود، سمت راست نمیدونم فلان چی بود. اگر حس ما رو براش احترام قائلی، بله اگر واقعا ارزش معرفتی دارد حس خواب، خب بیا به همه لوازمش ملتزم شو، نه این که بگی آقا ما اصل حس خواب رو میگیریم که بعد عالم خوابی هست، اما این که چپ ما باشد و راست ما باشد نه دیگه نیست، اینکه میگه ما تو بیداری چپ و راست رو میزنیم، تجزی و امتداد رو میزنیم، چون که عالم ما خوب تو عالم بیداری، انگار عالم خواب ما نه چپ ماست نه راست ماست، تجزی و مقدارش رو به برکت عالم بیداری میزنیم، اما خود عالم خواب رو به کمک حس خواب اثبات میکنیم. خب نشد، میگم نشد دیگر. اگر حس خواب ارزش معرفتی دارد، واقع نمایی دارد، حس خواب برای شما یه عالمی رو اثبات کرده که شما تو بیداری اون عالم رو نمیبینید اما هست، اگر حس خواب برای شما ارزش معرفتی دارد، یعنی واقع نماست، یه عالمی رو برای شما میاد اثبات میکند که هست، ولی خب تو بیداری متوجهش نیستید، اگر اون حس خب ارزش داره، خب اون حس توش چپ و راستم بود، پس از این که تو بیداری میای میگی پس اگه ما قلب بزنیم به سمت چپ میره دالا بخواب، یا قلب بزنیم به سمت راست میره خواب، هیچ کدومش نیست، پس اثبات میکنی چپ و راست ندارد، خب بیا اثبات کن که آدم بخواب وجود نداره. اگر اون حس شما صائب است و اگر حس شما معیار برای صدق است، به همه لوازمش به شما ملتزم میشی، و اگر نه نه اون حس در مورد چپ و راست تو عالم خواب که ما خیال میکردیم یخچال سمت راست ما، یه عکس روبرومونه، ساعت روبرومونه، دیوار سمت چپمونه، نه نه همچیز نبود، نه خیالات بود، اون دیگه آقا شوخی کرده، خب تو تش برو دیگه، نمیتونی یه قسمت رو بگیری یه قسمت بند کنی. پس این همین از کردم تابع، چرا اشکال چی شد، ریشه اشکال کجا بود؟ چون تابع برهان نبود، تابع حس بود، خب صرف حس. این دقیقا مثل این است که شما دستتو توی آب سرد و گرم قبلش گذاشته باشید، بعد هر جور گذاشته باشید توی یک سطلی، خب اون دستی که قبلا تو آب گرم بود احساس سرما میکنه، و دستی که قبلا توی سرما بود احساس گرما میکنه، بعد خب بالعکس این خب باید بعد که آمدی بیرون باید خودت بابا عقلت به کار بنداز، نه که همچه حس من خطا کرده دیگر، چوب رو میکنی تو آب کش میبینیش درش میری صافه، قبل از اینکه بکنی تو آبم صاف بود، میفهمی تو آب که رفته ما حس باسط خطا کرده، پس من میگم با خواب توهم بوده. بله شما بیا با آیات و روایات کذا میخوای عالم خواب رو اثبات کنی، یک چیزی بگیریم روح حرکت میکنه کذا، برو سراغ اونا، برو سراغ ادله، ادله بین تا چه حد کشش داره، صرف حس کردن بدون برهان و بندی که خلاف عقل، شما میگه آقا خب عالم خواب الان آمدی بیدار شدی، پس نیست، شما خودت آمدی، خود آقای وکیلی یا هر کسی که میاد به عالم خواب استدلال میکنه برای تجرد، خودش میگه آقا ما آمدم بیرون پس چپ و راست نیست، به همین عالم بیداره دارد استلال میکنه برای اینکه اون عالم خب مجرد بود چپ و راست نبود. خب بیا به همین عالم بیداره خب استلال کن بگو اون عالم توهم بود، به قول شما صرف تصورات ذهنی بود، این سلولای ذهن من، مغز من، حالا به توسط عواملی، حالا خدا چه تدبیر کرده، چه جوری تو ذهن من مداخله میکنه، خودم هم نمیدونه خدا با چه اساسی مثلا شب شام سنگین میخوریم خوابای چرت و پرت میبینیم، میدونم فلان میخوریم یک جوری یا خواب میبینیم، تو روز نمیدونم میترسیم شب یه خوابای وحشتناک میبینیم، یه چیزیه که ما از عواملش ناگاهیم، ذهن ما داره این چیزا رو میده، ولی که بی اثبات کلی عالم نیست، نمیدونیم چی داره. یه خلاصه تناقضات ریشش تو همون بود که حست رو به عقل درزه نکردی، آمدی حس رو در بسته قبول کردی، بعد دوچار تناقض شدی. شما از یک سو آمدی تو بیداری و از یک سو رفتی تو خواب، اگر بخوای هم خواب رو بگیری هم بیداری رو بگیری. از این بر میگه که چون بیدارم و چپ و راستم نیست پس اون مجرد است. بله احسن تو میگم دیگه مردم میشه بابا ذهن شما. بله بله دیگه این خلاصه یه حرفی که بله اینم پس اینطوری شد. عبارت این است که میگد که ولی این گمان باطل از زیر، و اگر مناعت در تحقق عالم خواب استناد به حس باشد، همان حسی که عالم خواب را اثبات میکنند برای او تجزیه و امتداد را نیز اثبات میکنند، و اگر قرار است به این قسمت از حس اعتنا نکنیم پس قسمت اول حس هم که اثبات عالم خواب باشد قابل اعتنا نخواهد بود، و لذا نمیتوان عالم خواب را به استناد به حس اثبات نمود، ولی برای آن تحیل تجلی امتداد قابل نشد، زیرا فرض این است که نسبت حس به اصل او به خصوصیاتش یکسان است. بعد همین یکسان است ما از اول بحث ما نفی مجردات بود دیگه.
اونا هر
دیگه این وقت
تجربه
نیست،
تجربه منظورشون چیه؟
آره احسان بله نکنید خوب میفهمن ایشون که یه بحثی بشه مقصود آقایون از
تجرد
چیه. ما میگیم آقا تجرد ما به معنی غیر متأهل داره، شخصی که زن نداره بهش میگن مجرد، کسی که لخت اوره بونه میگن چی؟ مجرد. این آقا که میگن نمیدونم عالم اروا کذا اینا مجردن چیه مقصود شد؟ ما تحقیقی که ما کردیم و چیزی که ما فهمیدیم از کلمات اینها، تجرد یعنی سعی وجودیست، اصلا به معنای لا زمان و لا مکان نیست. سلام علیکم. چشم به معنی لا زمان و لا مکان نیست، به معنی همه ازمن و همه امکنه است. شاهدش بر این است که شواهد زیادی مونتون تو گروه تو کانال نکات اعتقادی بودن 13 تا شاهد از کلمات مختلفش آوردیم، دیدیم که خدای که اینها معرفی میکنن و میگن خدا که قطعا مجرده، بعد که میایم توی اون میگن آقا خدا تو همه زمان هاست، تو همه مکان هاست، خدا در آینده هم حضور دارد و همه چیز با خداست و اینا. این مقصود اونها از تجرد. ولی ما چیزی که ما میگیم حالا با هر چی باشه، حرف اونها هر چی باشه، ما میگن نه آقا این نیست اون نیست هر چی هست، اما چیزی که ما از روایات آیات استدلال عقلی بر وجود خدا میفهمیم، تجردی که از روایات هم میفهمیم تجرد از زمان و مکان قبل ما تجزی و امتداد است، اصلا استلالش هم از خدا را هم که مجرد میدونیم چون ما مجرد نیستیم، چون ما زمان و مکان داریم پس خالقی داریم که این چه نیست، کاملا روشن و واضح. هم معنا رو ما دقیق میگیم، هم تصدیق ما، هم انگار تصور ما روی یک اساس روشن است، همی که اثبات میکنیم او رو روی یک اساس روشن. اما اونا چی میخوان بگن؟ تو چه بازی سیر میکنن؟ ما فهم ما اینه. حالا شما میگی یا کسی که ممکنه آقا نه شما اشتباه فهمیدین، باش میگم هرچی باش، چیزی که ما فهمیدیم و از آیات روات اصلاح عقلی هم هست همینه که عرض کردیم.
من
بعد ظاهرا فقط نسبت به مکان هم میگم، نسبت به زمان نمیگم، یعنی مفروضات مجرده را فکر خواهد و مفروضیت باشن، من قابل زمانی مکانم برای مجرده. این که شما میگید این آقای وکیلی میگه ولی نه، میگم اختلاف شد بین سالا. آقای وکیلی میگه که اینا همه زمان دارن ولی خب مکان ندارن. ولی خب ما هم چیزی اولا غیر معقول تفکیک بین زمان و مکان. اگر چیزی اصلا توی ذهن ما نمی گنجد و این هرچه که تو عالم موجود می شد امتداد دارد، زمان دارد، قهرن مکانم دارد، چون نسبت ما موضع دارد و خودش هم قابل زیاد و نقیص است که انشاءالله توی فقرات بعد انشاءالله میرسیم چگونه حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام از خداوند نفی زیاد و نقیص میکنند. این صفت مختص به خداست، هر چیزی در غیر خدا زیاد و نقیص دارد، حال انشاءالله بهش میرسیم. این حرفی که خواستن بزنه اینا معلوم نیسته باشد، حالا ما هم خیلی وارد نیستیم. خب بریم یا مثلا ما در مورد خواستم بگم چند تا مثال آوردم آقای چیز در مورد این که چرا باید دنبال برهان باشیم. یکی هم مثال دو تا چهار تا بود، یکی مثال خواب بود. یا مثلا در مورد ضرورت عدم نهایت در نامتناهی، چون این قشن دقیقا مربوط به همین فقره حدیث الذي ليس له في اولیته نهایت. این دیگه این خب خیلی دارد به وضوح میگه خدا نامتناهی است، انگار اولش نهایت نداره، یعنی هر چی بری رفتی، خلاصه سر و ته نداره، میبرتی نامتناهی است. این چیه قصه؟ خب میگه آقا ما میگیم مثلا از آن در مورد یا مثلا در مورد ضرورت عدم نهایت در نامتناهی. آقا مثلا میگه آقا ما یک مثلا یه حقیقتی در فرض کنیم، یک رشته سیبی است نامتناهی. میگیم آقا چرا نامتناهیه؟ شما از کجا فهمیدی الان سیبان نامتناهیه؟ میگید آقا میگید که به جهت خلق فرض است، زیرا چیزی که فرض نامتناهی شدنش شده است قهرن نمیتواند نهایت داشته باشد. یا این سیبا چرا نامتناهی؟ میگه خب ما فرضش کردیم نامتناهی دیگه، چرا قابل زیاد و نقیص نیست؟ میگه آقا چون فرض کردیم قابل زیاد و نقیص نیست. میگه آقا مثلا در مورد خداوند متعال میگن آقا نامتناهی است. خب چرا نامتناهی است؟ چرا قبول زیاد و نقیص نمی کند؟ چون ما میگه که بابا ما فرضش کردیم اینطور. خب به حال این که ما طبق حرف قلب گفتیم هر چیز رو باید دلیل بیاری برش، استدلال بیاری برش، صرف این که ما فرض کردیم ما خیال میکنیم که نیست. چرا خدا نامتناهی است؟ چون ما متناهی هستیم. خب از تناهی شما بخوای استدلال کنی برای این که خدا نامتناهی است، بخواد این صغرا به اون کبرا بسازد، بخواد این کبرا به اون نتیجه بسازد. یعنی شما میگه ها کل متناهن یحتاج الى غیر متناهن. خب این صغرا و کبرا رو یه دقت که بکنی میبینید ازش در نمیاد یک موجود کوچک به یک موجود بزرگ نیاز دارد. مثلا این چه ربطی دارد؟ سر نیاز تو تناهی توست، مقداری بودن تو. همی که میشه کم بشد میشه زیاد بشد. تناهی تو چون زیاد و نقصان برای تو به ارمغان آورده، پس نیاز داری به یک موجودی که غیر متناهی باشد، یعنی قابل زیاد و نقصان نباشد، نه این که بزرگ باشد. چیزی که بزرگ باشد به هر صورت قابل زیاد و نقصان است. شما هر چی که بزرگم فرضش کنید میتوند تو دل شکم یک چندی که بکنی کوچک میشود. از استدلال بر نامتناهی بودن خداوند در میاد که خداوند باز همون تو همون حرف اول ما که بحث عدم و ملکه است، خدا قابل نهایت داشتن نیست، نه اینکه نامتناهی بالفعل است. با همون حرف اول ما، چیزی که قابل نهایت نیست، قابل نهایت داشتن نیست، چیزیست که مقداری نباشد، چیزیست که متجزی نباشد. چیزی که متجزی و مقداری نیست، خب قبول نهایت هم نمی کنه. ما متجزی و مقداری هستیم، دال بر چنین موجود نامتناهی هستیم که قابل زیاد و نقصان نیست. یعنی کاملا هم تصور ما از نامتناهی با همون که اول عرض کردیم منطبق است، یعنی که قبول نهایت، امکان نهایت داشتن در اون نیست. هم تصدیق ما به او برهانش مبتنی بین است که چون ما متناهی هستیم قبول زیاد و نقصان میکنیم، خدا چنین موجودی است که قبول زیاد و نقصان نمی کند. و لذا این میشد که هم استدلال ما هم تصور ما در مورد خداوند متعال. اینا حالا میخواد همین. خب بله، پس
الان داشتی چی رو رد میکرده؟ یعنی قول مخالف چیه؟
قول مخالف این است که
خدا بی‌نهایت.
نه آره احسنت، این فرمایش آقا خوبه. میگه آقا همه میگن خدا نامتناهی است، بعد تا بهشان اعتراض میشه منظور این است که خدا همه جا رو پر کرده. میگن آقا خدا جسمی است، نامتناهی غیر جسمی است، درسته؟ میگیم نه، شما ذهنت از نامتناهی همون چیز بسیار گنده و بزرگ است. میگه نه آقا، به قول ایشون دیروز از آقای طاهری نقل کرد، ولا بلا تلا ما از نامتناهی چیز گنده قصد نکردیم،
هیچ
خری به قول ایشون نزده نگید به ما تهمت. میگیم نه، خودت الان داری خلاف عقل خودت میزنی. چرا؟ یک صفحه قبلتو نگاه کن، میگی آقا چون خدا نامتناهی نیست، از چیزی غیر از وجود ندارد، چیزی در کنار خودش نمیتونه تحمل کند، یعنی هیچ غیر وجود ندارد. شما به نگاه کنید، دلیل توحید، چرا خدا یکیست؟ شما به نگاه کنید تو خیلی از کتاب ها میگن آقا چون خدا نامتناهی است. میگم اگه مقصودتون از نامتناهی چیز گنده‌ای که همه جا رو پر کرده نیست، اگر این نیست، از کجای نامتناهی توحید در میاد؟ نمیاد. چیزی که همه جا رو پر کرده چیزی در کنار، چون هر چیزی کنار نامحدود باشد نامحدود رو حد میزند، نامحدود رو کوچکتر میکند، اما اگر هیچی نباشد نامحدود حد نمیخورد، کوچک نمیشود. پس میگیم آقای طباطبایی تو که داشتن ما گفتی هیچ خری نمیگد، به قول شما پشت میدادی به او طرف، خودت حرف خودت رو بیا برای ما توضیح بده، نفهمیدی؟ خودت میگی نامحدود جا برای غیر اصلا این تعبیر جا هم دارن، تعبیر جا یعنی که مکان، چیزی که نامحدود جا برای غیر نمیذار. اگر از نامحدود موجود وسیع گنده بی سر و ته نیست، چگونه با شما نفی شریک میکنی؟ بیا میتونم بگم شما توضیح بده چگونه از نامحدود بودن خدا نفی شریک رو در آورد؟
نامحدود حکومت نفی منظور نامحدود یعنی کمال مطلق است. کمال مطلق است یعنی علم نامحدود، کمال قدرت نامحدود، یعنی کمالاتش نامحدوده.
چطور؟ نه خب نه از کردم دیگه خدا قرص کردم. من استدلال، من ادعا مینم مقصود آقون از نامحدود چیز گنده است. و دلیلم چیه؟ مگم دلیلم چیه؟ اینه که آقای جوادی آمودی شما برید تو کتاب ها سرچ کنید، خود آقای هم سرچ کنید. با کمال تأسف اینجا بگم آقای وحید خراسان، آیت الله وحید خراسان، مقدمه توضیح مسائلش دلیل توحید را آورده به شما نگاه کنید. میگه چون خدا نامتناهی است پس یکیست. مای صغرا و کبرا چی شد؟ چی شد؟ خب کمال مطلق اگر به این معناست که همه کمالات رو دارد، هیچ چیزی برای غیرش نداشته، اگر بنا باشه شریک داشته باشه که یک ذره سخاوت داشته باشه، این پس از اون کمال خدا کم شد دیگر. کمال خدای اون ذره نامرد، یک ذره سخاوت داره، او رو باید بده به ما. اویم برای منه هم نداری توی شریک یک ذره سخاوت داشته باشی. سخاوت من خیلی بزرگه، بی اندازه است. پس فهمیدی که آقای طباطبایی ای گفتی خره اون آقای هیچ خری نمیگه، ببخشید ذهن بشر رو نفهمیدی، مملو از تناقضاته. ما هم همینجوریم، توی آقای طباطبایی همینجوریم. ما حرفامون حرف دیروز ما حرف امروز ممکنه مناقض بشه، خودمون نفهمیم. تناقض طبیعی بشر است. به دو تا مطلب نقیض متفقید. ما که الحمدلله شما هستید تو بحثای سیاسی گرمده خیلی هستید. آقا دم میزنه طبیعت از رهبری، ولی در مقام میینه آقا صد تا خلاف رهبری داره حرف میزنه، تناقض داره میگه. ها برای شما مثلا از همون جریان یه قصه فتنه 88 خیلی عجیب بود برای ما، واقعا مثل روز روشن کرد. میگه آقا ما با حکومت اسلام، با جمهوری اسلامی، با آقای خامنه ای اصلا مشکل نداریم. میگم تو تخلف شده، تو این تقلب شده تو انتخابا. میگم معناش چیه؟ معناش اینکه شورای نگهبان کشکه. میگم با دوباره انتخابات بشه با شورای نگهبان. میگه نه شورای نگهبان ندیگه، انتخابات فلان ما قبول نداریم. خب میگم این معناش اینه که تو انقلاب و نظام و رهبری رو قبول نداری. نه ما قبول داریم. میگم این جمع نمیشه با هم. میگه ما جمع کردیم شد. میگه نمیشه. میگه جمع کردیم شد. تناقض توی ما خیلی است. منم همینجورم، آقا توجیه همینجور، همینجور. هر چی که به وحی نزدیکتر بشیم، هر چی که سر زهره قرآن و روایات بشیم، تناقضات ما کمتر میشه. بیم سراغ وحی و اینا. آمده نامحدود نامتناهی رو داره توضیح میده، ما داره در قالب این بیان میکنه. چون تو متجزی و مقداری هستی، خداوند نهایت نداره، یعنی همین جزء و مقدار نداره، معنای ایجابی توش نخوابیده که چیز بزرگی است. تو کدوم آیه و روایت آمده برای توحید استدلال کرده باشه به غیر متناهی بودن خدا؟ هیچ نداریم ما. آمدی شما از پیش خودت استدلال کردی، از پیش خودت بافتی، دچار تناقض شدی. میگه آقا مقصود ما فلان است. احسن قائل خوب گفتم دیگه. من هم تناقض اثبات کردم، هم ریشش رو هم گفتم. هر کی نیستی سر کلاس اهل بیت نشینه، تناقضات زیاد میشد. حالا تو اعتقاداتش یک جور، تو مسائل اجتماعیش هم باز همینطور، تو مسائل فردیش همینطور، فقهش همینطور، همینطور زندگی تو اینا، هر چی دور از وحی بشه انسان تناقضاتش زیاد میشد. اصلا بیدر و پیکر حرف میزنه، ببخشید چرت و پرت میگه. مثلا چرا؟ چون کلاس وحی نمیده. آمده الان میگه آقا مثلا ما بریم مثلا نمیدونم سوسک بخوریم. چی بخوریم؟ خب آقا این چه کاریه؟ فلان ما با قول گفتی اصلا نمیدونن کجاشون رو بپوشنن کجاشون رو باز بگذاره. اگه انسانی که نیاز سر کلاس و کجاشو بپوشنه کجاشو نپوشنه یاد نمیگیره.
کجا
بله در کجا با قولشون تو خیابون تو داخل اصلا اینا همه قلقاتی میشه اصلا دوباره جاش خلاص همه چی به هم بریزه. ما آمدیم خدا رو شکر سر کلاس اهل بیت. حالا اینجوری ما خیال میکنیم حالا بالاخره بارمان یه خیال ما آمدیم هیچ دلیل توحید رو ندیدیم جایی به نامتنایی بودن و خدا سلام کنم و غلط هم هست چون میشه خدای کل و گنده بودیم که ما نه میگیم نامتنایی وجودی نه نامتنایی مقداری. میگیم آقا هرچی اسم چه میخوام بذارم از دل او توحید رو در بیار بر ما هر چی اسم بخواه بذار وجودی فلان. چرا خدای نامتنایی وجودی غیرش رو نمیتونه تحمل کنه؟ معلوم تو زنده مثل گنده است دیگه. نمیخوایی خب به زبون بیاری ولی هم خب آقایی
در دیوار زد آقای وکیلی گفت پشتی همین
بله اینش را آقا ما خیال میکردیم مثل آقا ما عوائق هم میکردیم نه جنس ای رو دارد مثلا این آقا سخاوت دارد خدا سخاوتی دارد منزه از مثلا اعراض و حالات جسمی او. بعد فهمیدم نه اینا آمدن گفتن وجود یعنی کمال. پرونده رو بستم. شما نمیتونید تو خارج یک چیز موجود پیدا کن که خدا فاقد او باشد. کمال یعنی وجود. خیر یعنی وجود. وجود مساوی با خیر است. خیر مساوی با وجود است. پس فهمیدم بابا همون بحث وحدت شخصی رو اینا دارن میگن. میگن هر چیزی اینا عالم هستی وجوداتش همه با هم جمع شدن به خودشون بسیط و لایق کل الاشیاء ولیس به شیء منها همه چی رو هم رفته خداست. اون چیزایی هم که نیست دیگر ماهیات هم که حدود عدمی هستن که نیست. چیزایی که نیست برای خودتون چیزایی که هست برای ماست. ای بابا چی شد؟ شد خدای گنده. میگن نه اسم گنده نیار زشته. ما کجا گفتیم گنده؟ میگیم خدا محیط است، خدا واسع است. الفاظ قرآن رو سقط کردن در معنای غیر موضوع لحب کار بردن اشتباه کردن. حالا بخواد یک جمله دیگه شم چی؟
از این کلمات سریع اینا بود حالا که جمع اعلام تحجیبت الفاظ به اعتبارات صریح شد که معنا صریحا برسیم که اینا میگن که مثلا ماهیت
از کردم با من گفتم به اون پیام 12 چیز هست اونا رو میشد مستند سازی کرد آورد نه نقطه مقابل وحی که خدا غیر متجزی است و ما متجزی هستیم دقیقاً نقطه مقابل و حرفای فلاسفه و عرفاست. خدا متجزی است، اصلا بدون جزء و کل خدا معنا نداره. توی ذهن این البته من مثل شما قائلم که اینا این رو انکار میکنن. ابدا ما کی گفتیم خدا کل الاشیاء بیانه که ابدا نه 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 این دقیقاً مثل همون فتنه شده است. تناقض میگه اما میگه نه ما هم میگیم خدا جسم نیست، هم میگیم خدا گنده نیست، هم خدا وسیع نیست، اما در این حال هیچ چیزی در کنار خدا وجود نداره. میگیم آقا این دو تا جمع نمیشه با هم. میگه آقا جمع نشده چون ما همونجور که تو فتنه هست داشت.
نه 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 نه
هی بردیم چه شد؟ به دشت به دشت هی بردیم.
شما از این لفظ الفاظ کتاب فلسفی پی بردیم که عقیده اون آقا اینه دیگه، خب حالا با اینکه خودش میگه عقیده من این نیست، این قرینه نمیشه که شما دارین الفاظی که به ظهورات این الفاظ رسول کرده دیگه، در این ظهوری که فهمیدین از این الفاظ تجیر نظر کنید.
احسن خوب بود. میگه آقا شما تهمتی که بینا میزنید تمسک به ظهور کلامه. ظهور نه هزار جور ممکنه تعبیر داشته باشه. بیایید سر کلاس اینا بنشینید، معنا و مقصود کلام رو از خودشون بپرسید. چرا میرید خلاصه یک تنه پیش قاضی خلاصه جواب؟ ما تمسک به ظهور نکردیم، تمسک به استدلال عقلیشون کردیم. فرق استدلال عقلی و استدلال لفظی رو تو اصول خواندیم. یکی رو میگن لبی، یکی رو میگن لفظی. لبی شک درش معنا نداره، لبی تعویل معنا نداره، لبی همون لب کلام است. خب چی بود استدلال؟ این بود اگر بنا باشد خدا نامحدود، نامحدود نباشد، اگر بنا باشد خدا شریک داشته باشد نامحدود نیست. این استدلاله، حرف نیست توش. استدلال کرده. میگم شما این استدلال الان تو کوی و برزن میگم. آقای خب میگم استدلال رو
ظاهر خود در این معنا یکی که درسته، یه استدلال عقلی آقای چیدن در قالب این افعال بیان کردن، به شما عرضه کردن، شما ظهوری را یک گفتین استدلال عقلی شما در قالب این افعال دارید ظاهر در این هست. من میگم وقتی خودش داره میگم اون ظاهری که تو از عبارت من بندی من مرادم این نیست ها، شما نباید اون رو استناد بدید به این رو.
میگم آقا خب
جواب میگم آقا هیچ خری این حرفا رو نمیزنن، اگر هم بزنن هم
مفرده. میگم بر جواب جواب بگم نه جواب بگم بفر جواب نگم یا بگم آقای جوادی آمودی بیاد رو منبر برای مردم، برای من و شما که هیچی از ما و شما کم سوادتر، داره استدلال میکنه. آقای وحید توضیح و نظرش فارسیه، داره برای عوام استدلال میکند، برای همه داره استدلال میکند، یعنی همه فهم اونا رو داره به کار میگیره. شما میگید آقا بگید برید شما، نه امروز، حالا من میگم بگم نه الان، یک ماه که چی، صد سال به شما فرصت میدم برید شما این استدلال از نامتناهی به نفی شریک رو تقریبی براش بیارید که این نامتناهی سعید درش عکس نشده باشد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
نامتناهی